مکاسب کتاب بی صفحه 157 سطر 14 شماره 219 توسط استاد مروی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه و سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترضم و حضور الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم انه هل يشترط في ولاية غير الاب والجد ملاحظة الغبطة اليتيم ام لا؟ ذكر الشهيد في قواعده أن فيه وجهين، ولكن ظاهر كثير من كلماتهم أنه لا يصح إلا مع المصلحة. بحث مسألة ولاية مؤمن در امور عامه می باشد. عرض شد که چهار مطلب در این بحث مطرح است. سه مطلبش گذشت. کلام فعلا در مطلب چهارم می باشد. مطلب چهارم را مرحوم شیخ به شکل یک مورد خصوصی مطرح میکنند، ولی بحث رو میشه با عمومیت بیشتری هم عنوان کرد. حالا فعلا مطلب مرحوم شیخ. تا اینجا ما نتیجه گرفتیم که اگر تغییری باشد پدر و جد نداشته باشد، در اموال این صغیر فقیه و بعد هم مؤمن حق تصرف دارد. این بحث رو مطرح کردیم مفصل. حالا نکته اصلی این است که آیا در تصرف فقیه و مؤمن وجود مصلحت برای یتیم شرط است یا نه؟ شیخ انصاری می‌فرمایند در تصرف در اموال صغیر از سوی فقیر و مؤمن مصلحت شرط است به سه دلیل. دلیل اول تمسک به اجماع است. مرحوم بحر العلوم در شرح قواعد علامه در تذکره فاضل جواد در مفتاح الکرامه ادعای اجماع نموده اند در این مسئله. این دلیل هم. دلیل دوم تمسک به اصل می باشد، به این بیان که اگر تصرف فقیه یا مؤمن مصلحت داشته باشه برای یتیم، قطعا این تصرف جایز است. نسبت به صورتی که تصرف مصلحت نداره اصل عدم مشروعیت می باشه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم آیه شریفه است: لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. سابق یه بار یه آیه ذکر شد، بعضی ها حرفایی داشتن، وعده دادیم که بحثای عمیق در رابطه با این آیه خواهد آمد. حالا اینجا جاش دقت کنید. شیخ انصاری دو مطلب در رابطه با این آیه شریفه دارد. مطلب اول تفسیر و معنای آیه هست به تنهایی. این آیه مفادش چیه؟ مطلب دوم تفسیر آیه هست به زمینه روایات. بعد هم یک نکته رو مطرح میکنم. این مطلب چهارم بحثش تمام. اما مطلب اول در آیه تفسیر خود آیه شریفه می فرمایم تفسیر این آیه توقف دارد بر دانستن معنای دو کلمه در آیه شریف. یکی کلمه قرب یعنی چه؟ لا تقربوا مال الیتیم. دوم کلمه احسن یعنی چه؟ اما کلمه قرب می‌فرمایند در این آیه معنای حقیقیش مراد نیست. به این شکل که خداوند نمیخواد ما رو نهی کند به مال یتیم نزدیک نشید، یعنی اگه کسی در فاصله یه سانتیمتری مال یتیم آمد کار حرامی مرده بکن، گیری که آیه نمیخواد بکن. معلوم است که مراد از لا تقربو یه معنای کنایی هست، در این که این لفظ کنایه از چه معنایی هست چهار احتمال. احتمال اول این است که کلمه قرب به معنای جا به جا کردن باشه، به تعبیر شیخ انصاری تحریک، تقلیب. مفاد آیه این می شود مال یتیم رو جا به جا نکنیم مگر به احسن وجه. پس با این تفسیر اگر مال یتیم دست دیگری هست شما نمیخواید او رو جا به جا کنید، نسبت به اون مال یتیم وظیفه ای ندارید. آیه ساکته، میگه مال دست دیگری بسیار باشه، شما ممکنه میخواید جا به جا کنید. یکی احتمال دوم این است که مراد از قرب تصرف است و اون هم اولین تصرف، یعنی خداوند می‌فرماید اولین دخالتی که ای مؤمن میخواهی در مال یتیم داشته باشی به احسن وجه باشه. مال رو که در اختیارت گرفتی با مصلحت، بعد دیگه هر کار کردی اشکال نداره. اینم احتمال دوم، لا تقربو یعنی اولین تصرف. احتمال سوم این است که کلمه قرب به معنای مطلق تصرف عرفی می باشد، به این معنا که خداوند می فرماید هر تصرفی را که عرفاً در مال یتیم میخواید داشته باشید، بفروشید، هبه کنید، اصلاحش کنید، تعمیرش کنید، هر تصرفی میخواید داشته باشید، باید به احسن وجه بوده باشید. بنابراین تفسیر خوب دقت کنید، آیه شریفه ظاهرش شامل یک مورد نمی شود و اون مورد جاییست که مال یتیم دست دیگری هست. چون شما نمیخوای تصرف کنید، مال دست اون آقا باشه، ولو استفاده نامشروع بنماید، این ارتباطی به شما نداره. مگر به تنقیح منات مطلب رو ثابت کنید. به این معنا بگیم چنان چه تصرف شما باید به احسن وجه باشه، بقای مال دست دیگری هم باید مصلحت داشته. اینم احتمال سه. حالا اینا زیاد توضیح نمیدیم، خیلی در حکم دخالت نداره. خلاصه مرحوم شیخ بزدر ما هم اشاره احتمال چهارم در آیه این است که قرب به معنای اختیار باشه. به این بیان که هر کاری را که در رابطه با مال یتیم اختیار میکنیم باید مصلحت داشته باشه، چه اون اختیار گرفتن مال یتیم باشه، باید مصلحت داشته باشه. ترک مال یتیم دست دیگری باشه، بازم باید مصلحت داشته باشه. هر کاری رو که برای مال یتیم اختیار میکنیم باید به احسن وجه بوده باشه. این چهار احتمال در رابطه با کلمه قول. عبارت رو بخونیم، خسته شدید، بعد احتمالات دیگر رو در رابطه با احسن مطرح. ثم انه هل یشترط فی ولایت غیر الاب والجد ملاحظة الغبطة لیتیم ام لا. مطلب چهارم در باب ولایت مؤمن این است که آیا شرط است در ولایت غیر از اب و جد، ولایت اب و جد چجوری باشه، با مصلحت باشه، بدون مصلحت باشه؟ اونی که بحثاشو گفتیم، او کاری نداریم. ولایت غیر از اب و جد، ولایت فقیه، ولایت مؤمن بر مال صغیر، آیا شرط است در ولایت ملاحظه غبطه و مصلحت برای یتیم یا نه؟ آیا فقیه وقتی میتونه در مال صغیر تصرف کنه که مصلحت داشته باشه برای یتیم؟ مؤمن همینطور یا نه؟ ذکر الشهید فی قواعده، شهید اول در کتاب قواعد و فوائدشون گفتن ان فیه، در این شرط دو وجه، دو احتماله، ولی لکن ظاهر و کثیر من کلماته، ظاهر بسیاری از کلمات علما این است که لا یصح الا مع المصلحه، تصرف غیر از پدر و جد در مال یتیم درست نیست مگر با مصلحت، بل فی مفتاح الکرامه. دلیل اول از اینجا شروع میشه. فاضل جواد در مفتاح الکرامه فرموده انه اجماعیون، این عدم صحت تصرف مگر با مصلحت اجماعی بین علما، و ان الظاهر من التذکره، ظاهر از تذکره علامه در باب الحجر کونه اتفاقی، یعنی مسئله اتفاقی بین مسلمونا هست، از اجماع شیعه بالاتر. و عن شیخی فی شرح القواعد، استاد فاضل جواد مرحوم علامه بحرالعلوم در شرح بر قواعد فرموده انه ظاهر الاصحابه، ظاهر اصحاب اینه که باز اینم یک عرض کنم که عبارت اخرای از اجماع هست. لقد عرفت تصریح الشیخ والحلی بذلک، در باب ولایت ابو جدم شناختید که شیخ طوسی و ابن ادریس حلی هم تصریح به این مسئله کردن، فرمودن مصلحت لازمه حتی فی الاب و الجد، حتی در تصرف پدر و جدم غالب مصلحت شدن، پس در اینجا به طریق اولا، پس این یک دلیل اجماع. و یدل علیه بعد ما عرفت من اصالت عدم الولایه، دلالت میکند بر این قول که مصلحت شرط در تصرف است، بعد از اون چی که شناختی، که اون چی که شناختی بیان از اصالت عدم الولایه لأحد علی احد، گفتیم اصل کلی اینه که هیچ کس بر دیگری ولایت نداره، فقیه و مؤمن وقتی کارشون مصلحت دار باشه قدر متیقن ولایت دارن، وقتی که کارشون مصلحت نداشته باشه شک داریم اصالت عدم المشروعیه جاری اصلا جاری میکنیم. این مراد از اصالت عدم الولایه لأحد علی احد عبارت اخرى از همون اصالت عدم المشروعیه که از خارج گفتیم. غیر از این دوتا دلیل، حالا بعد از این دلیل، دلیل سومشون عموم قوله تعالی، عموم قول خداوند است ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. حالا چطور این آیه دلالت میکند برای اینکه تصرف باید با مصلحت باشه توضیح میدن. گفتیم در ذیل این آیه سه مطلب دارن، یکی تفسیر آیه به نفسه، دوم تفسیر آیه به زمینه روایات، سوم هم یه نکته کلی ذکر میکنن مطلب تمام میشه. و حیث ان توضیح معنا الآیه، شیخ انصاری میفرمان حیث این که توضیح معنای آیه بر اون چه که سزاوار است به شکلی که باید کامل مطرح بشه، لم اجده فی کلام احد من المتعرضین لبیان آیات الاحکام، احدی از کسانی که متعرض شدن بیان آیات الاحکام رو من ندیدم که این آیه رو درست توضیح بدن، فلا بأس به توضیح ذالک فی هذا المقام، بأسی نیست در این که ما این آیه رو در این جا درست توضیح بدهیم. کلمه آیات الاحکام جا آمده، دقت دارید که در بین اهل سنت خیلی مشهور از کتب آیات الاحکام می نویسن، در بین شیعه هم به طور کم و بیش وجود داره که آیات قرآن رو که در رابطه با احکام شرعیت در یک کتابی جمع می کنن می نویسن، این آیات که در رابطه با احکام شرعیت توضیحش می دن. فاضل مقداد آیات الاحکام داره، بعضی از فقهای دیگر شیعه آیات الاحکام دارن، در بین اهل سنت هم خیلی فراوان هست آیات الاحکام. اگه کسی خاطرش هست کتابی از آیات الاحکام اهل سنت بگه ما استفاده کنیم. بفرمایید. بلندتر بگید بشنوم. احسن. بسیار. خیلی جالب. الان من اشاره میکنم دو تا کتاب آیات الاحکام از در بین اهل سنت که اینا برای که خلاصه تطبیق داشته باشیم با فقه اهل سنت و خاصگاه و جایگاه فقهی اهل سنت هم تو همین کتاب های آیات الاحکامشون هستش. دو تا کتاب هست، یکی خیلی مختصر و جامعه که علمای متأخر، یکی از علمای متأخر اهل سنت نوشته، اشاره کردن دوستمون، روائع الاحکام، روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام، مال محمد علی صابونی، دو جلده. نویسنده این کتاب از علمای متأخر اهل سنت، استاد دانشگاه مکه، بنده خودم دیدمش، یه آواره آدمی هم هست، تقریبا معتدله در نظریاتش، هم خلاصه اون نظریات متطرف وهابیت رو نداره. این کتاب دو جلد، طلبه بخواد به آیات الاحکام اهل سنت در شکل متوسط آشنا بشه، این کتاب خوبه، روائع البیان فی تفسیر، روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام، دو جلد کتاب خوبیه. از اون بیشتر کسی بخواد مبسوط و مفصل در آیات الاحکام اهل سنت وارد بشه، نظراتشونه بدونه، بله، الجامع لاحکام القرآن، یا به تعبیر دیگه تفسیر قرطبی، 20 جلد، دارالمعرفه لبنان چاپ کرده، دقیق ترین کتاب آیات الاحکام اهل سنت هستش، خیلی دقیق وارد مباحث شده. کسی بخواد فقه تطبیقی بین شیعه و اهل سنت کار کنه، لا محاله باید به این کتاب آیات الاحکام مراجعه بکنه. 20 جلد است، ولو این قرطبی از بعضی از عباراتش معلوم میشه خیلی آدم ضد شیعه ایست. خلاصه مثلا تو جلد اولش آدم میاد یه جایی به مناسبت در مقدمات قرآن بحثی داره، بعد مطلبی رو مطرح میکنه، میگه وقال الرافضه قبحهم الله تعالی. البته ما بهش نمیگیم قبح کلا، ما به اون رؤساش میگیم، اونایی که اساس ظلم رو ریختن به اونا میگیم قبحهم الله. خودش شاید نمیفهمیده بیچاره این مرد، زا به خودش نمیگیم این حرف رو، ولی او این نسبت رو به شیعه در یک جا داده. بعد جا هم یه نسبت های چیزی داره، دو سه مورد مطالب ناجور نسبت به شیعه داره، ولی علایان کتاب آیات الاحکام مبسوط اهل سنت این کتاب هست، دارالمعرفه لبنان چاپ کرده در 20 جلد، اگر کسی خواست یا پولش رو داشت علایان، چون عالم طلبه این شرط هم باید داشته باشه. بسیار حالا فنقولو، شیخ انصاری میفرمایند کسانی که مثل فاضل مقداد دیگران در زمینه آیات الاحکام کتاب دارن، من ندیدم آیه رو درست توضیح بدن، لذا ما وارد توضیح آیه میشیم. نقولو ان القرب فی الآیه، دو تا کلمه رو در آیه باید معنا کنیم، یکی قرب در ولا تقربو، یعنی چی؟ ما از خارج گفتیم قرب به معنای حقیقیش که نیستش، اینو مرحوم شیخ نمیگه، روشنه دیگه، قرب در آیه معنای حقیقی نیست، که خداوند ما رو نهی کرده از اینکه به مال یتیم نزدیک بشیم، اگه مال یتیم در فاصله 10 متریه نهی داریم، حرامه بریم نزدیک مال یتیم بیستیم، این چه نیست، چون معنای حقیقیش نیست، معنای کنایی مراده. در این که لا تقربو کنایه از چیه، چهار احتماله، و نقول ان القرب فی الآیه، کلمه قرب در آیه شریفه احتمال میرود معانی چهارگانه را. الاول، معنای اول، مطلق و تقلیب و تحریک، لا تقربو یعنی جابجا کردن، مطلق تقلیب و جابجایی و تحریک، حرکت دادن مال یتیم از جایی به جایی، از کاری به کاری، حتی من مکان الى آخر، حتی اگر میخوای مال یتیم رو از این مکان به اون مکان منتقل کنی، اول دقت کن ببین این کار مصلحت داره یا نه. فلا یشملو، طبق این تفسیر آیه شامل یک مورد نمی شود، چون جا به جایی صدق نمی کنه. فلا یشملو مثل ابقایی على حاله، مال یتیم رو اگر فرض بفرمایید که کتاب یتیم یه جایی هست، شما بهش توجه ندارید، اونجا چه مصلحت داره چه مقصده، آیه شاملش نمی شود. او عند احد، یا مال یتیم در نزد کسی از شما نمی خواد جا به جا بکنید، قصد ندارید جا به جا بکنید، آیه ولا تقربو شاملش نمیشه، ولی اون مقصده داشته باشه، پیش اون آقا باشه، اشکال نداره. یک تفسیر. از ثانی، وضع الید علیه، اولین تصرف رو شامل میشود، آغاز تصرف، اولین بار که میخوای مال یتیم تحت تسلط تو باشه، ببین آیا مصلحت داره یا نه. وضع الید علیه، مراد از قرب یعنی وضع ید در مال یتیم، بعد ان کان بعید عنه، بعد از اینکه بعید از طرف بوده است و طرف اجتناب میکرده از مال یتیم، حالا برای اولین بار که میخواد مال یتیم دستت باشه، ببین مصلحت داره یا نه. فالمعنا، پس معنای آیین، تجنبو عنه ولا تقربوه، از مال یتیم اجتناب کنید، نزدیکش نشید، الا اذا کان القرب احسن، مگر اینکه قرب به مال یتیم احسن باشه، ولی اولین تصرف رو شامل میشود. فلا یشمل حکم ما بعد الوضع، پس بنابراین حکم بعد از وضع، بعد از اولین تصرف رو شامل نمی شود. اینم تفسیر دوم. تفسیر سوم، ما یعد تصرفا عرفا، لا تقربو یعنی لا تتصرفو تصرفا عرفی، یا اون چه که تصرف عرفی شمرده می شود، مثل اقتراض، میخوای قرض کنی از مال یتیم، میخوای بفروشی مال یتیم رو، میخوای اجاره کنی و ما اشبه ذلك، طبقی احتمال سوم هم یه مورد رو شامل نمی شود مگر به تنقیح منار. فلا یدلو، از آیه دلالت نمی کند بر تحریم ابقاء مال یتیم رو به حالش تحت یدش، اگر در دست خودش باشه ابقاء در تحت یدش که دیگه تصرف صدق نمی کنه، یا در دست دیگری باشه، اذا کان تصرف و بیه احسنه، وقتی تصرف در این مال یتیم احسن از ابقاء باشه، شامل این ابقاء نمی شود چون ابقاء تصرف نیست، الا به تنقیح المنال، مگر به تنقیح منال بگیم چون که تصرف باید احسن باشه، ابقاء در دست خودش یا در دست دیگری هم باید احسن باشه، مصلحت باشه. اختیار مال یتیم، تفسیر چهارم مطلق امر اختیاری که تعلق میگیرد به مال یتیم، هم از فعل و تر معناش اینه هر کاری رو در رابطه با مال یتیم اختیار کردی باید احسن باشه، چه اختیار کردی دست بذاری رو مال یتیم، چه اختیار کردی ترکش کنی به حال خودش، هر اختیاری داشتی باید اون اختیار بهتر باشه. معنا اینه لا تختارو فی مال الیتیمه، اختیار نکنید در مال یتیم فعلا او ترکن، فعل یا ترک را، الا ما کان احسن من غیره، مگر فعل و ترکی که احسن از غیرش باشه. فیدلو، از آیه دلالت میکند بر حرمت ابقا در فرض مذکور، اگر مال دست دیگری باقی بماند مصلحت داشته باشه، آیه میگه این کار رو اختیار نکن، اختیار کن برو مال رو بگیر، لأن ابقاءه، لأن به خاطر که ابقاءه، ابقاء اون مال در دست طرف قرب له به مالی احسن، اختیار چیزی است که احسن نیست مصلحت نداره، لذا جایز نیست. و اما نفس الاحسن فی الآیه، حالا کم کم ایسه بدید، فعلا 4 تا ادعا داشتیم، 4 تا احتمال، کدوم احتمال مقدمه به چه دلیل خواهیم بود؟ کلمه دوم که در آیه باید معنا بشود، کلمه احسن می باشد، که احسن یعنی چه؟ در رابطه با این کلمه هم 4 احتمال وجود دارد. احتمال اولین است که احسن افعل التفضیل می باشد، یعنی بهتر. خب میدونید که افعل و تفضیل متعلق میخواد، بهتر از چی؟ متعلقشم کلمه ترک هست، معناش اینه تصرف در مال یتیم باید بهتر باشه از ترکش، یعنی میخوای مال یتیم را بفروشیم. ببین فروش بهتره یا ترکش؟ هر کدام بهتر بود رو انتخاب. یکی احتمال دوم این است که احسن افعل و تفضیل است، متعلقش جمیع الافعال و ترک می باشد. به این معنا که هر تصرفی میخوای در مال یتیم داشته باشی، ببین اون تصرف از تمام تصرفات دیگر و از ترکش باید بهتر باشه. مثلا خواستی مال یتیم رو بفروشی، خوب دقت کن، فروش باید از همه کارها بهتر باشه، از اجاره بهتر باشه، از تعمیر بهتر باشه، از هبه بهتر باشه، و از ترک این کارم بهتر باشه. یعنی خلاصه تنها راه مصلحت دار همین فروش، اون وقت جایز. این هم احتمال دو. قبل از بیان احتمال سوم و چهارم مقدمه ای باید عرض کنم. مرحوم شیخ رضی در شرحشون بر کافیه، باز اینجا شرح رضی بر کافیه، مرحوم شیخ رضی از علمای بزرگ شیعه هستش، کافیه هم یکی از کتابای نحوی هست. شرح رضی در دو جلد شرحی بر کافیه نوشتن که تحقیقا بهترین کتاب هست در زمینه ادبیات، تحقیقات بسیار بلندی دارند در این کتابشون که از این تحقیقات خیلی از علمای اصولی استفاده کردند. در بحث وضع آن موضوع خاص مرحوم آخون صاحب کفایه، در بحث وضع حروف، در مباحث دیگه اصولی بسیاری از تحقیقات ایشون به علمای جدید اصولی مرحوم آخون آغازی ها، هاشیخ، مرحوم آخونی دیگران گرفتن و از تحقیقات ایشون خیلی استفاده کردند. الان در دانشگاه ازهر مصر از کنم فوق تخصص میدن در رابطه با همین کتاب شرح رضی ایشون. جامعه الازهر مصر این کتاب رو در دو جلد چاپ کرده، ولی باز بعضی جاها یک تحریفاتی کرده. مثلا ایشون خیلی استشهاد میکنن به خطب امیر مؤمنان علی علیه السلام. نسخه خطی شرح رضی هست که میفرماین قال علیون امیر المؤمنین علیه السلام. در طبع جامعه الازهر مصر که افسد شده در دستم هست این عبارت به این شکل قال علی رضی الله عنه، عبارت رو رسما تغییر دادن، نسخه خطیش هست، در نسخه چاپیش کار میکردن. کتاب بسیار دقیق ادبیاتی است، نکات بسیار جالبی داره در این کتاب، بسیار. ایشون در جلد دوم کتابشون صفحه 217 می فرماین کلمه افعل و تفضیل اگر بدون الف و لام و بدون اضافه شدن به کار رود، بعد از این کلمه من جاره هم نباشد. در این صورت افعل التفضیل به معنای اسم فاعل یا صفت مشبه است سماعاً یا قیاساً. این مقدم. حالا بعد از این مقدم احتمال سوم این است که کلمه احسن در این آیه به کار رفته، الف و لام نداره، اضافه نشده، من جاره هم بعدش نیست، لذا کلمه احسن به معنای حسن می باشه. خب حالا سوال، بله نه دیگه، اگه بگیم در تعبیره که خلاف فرض داریم، بس اینه اگه در ظاهر نباشه، علیم برام هم نداشته باشه، اضافه هم نشده باشه، یه چیزی در تعبیر نمیگیریم، بگیم احسن به معنای حسن. حالا از این رو بخون بخش نگذاره بعد حسن شد. سوال، خود کلمه حسن یعنی چه؟ اینجا دو تا احتمال در این کلمه اضافه میشه که میشه احتمال سوم و چهارم، لذا میگیم احتمال سوم مؤمن است که احسن به معنای حسن هست، حسن هم یعنی مصلحت. نتیجه میگیریم هر تصرفی که مصلحت داشته باشد در مال یتیم درست، اینم احتمال است. احتمال چهارم این است که حسن به معنای عدم المفسده است. نتیجه میگیریم که خداوند میفرماید هر تصرفی که مفسده نداشته باشه در مال یتیم درسته. اینم احتمالات احسن. شیخ انصاری میفرماید به نظر ما کلمه قرب احتمال سومش درست، یعنی تصرف عرفی. کلمه احسنم احتمال دومش درسته، یعنی افعل التفضیل مطلق. نتیجه این می شود خداوند می‌فرماید تصرف عرفی درمان یتیم باید بهترین تصرف بوده باشد. دلیل ایشون هم در این تفسیر ظهور کلام است. کلمه قرب ظهور در تصرف عرفی داره و افعل و تفضیل ظهور در تفضیل مطلق دارد. نتیجه میگیریم آیه شریفه میگوید تصرفات عرفی در مال یتیم باید مصلحت داشته باشه و به بهترین شکل بوده باشد. بعد یه مثال میزنن، نظر خودشون رو بر اون مثال تطبیق میکنن. فرصت نیست، چند خطی هم عبارت مونده، فردا تطبیق میکنن. و صلی الله علیه و محمد و آله و صحبه.